Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve alihi tahirin. La siyyema bagiyyetillah fil aradin. Allahümme veffiğna lima tuhibbu ve terda. Bi tevfiq-i ilahi celesi heştum tezyiye ve terkib ro, tezyiye yek ro ki کتاب صرف کاربردی هست انشالله شروع میکنیم. این جلسه مطالب مهمی رو داریم، اگرچه بیشتر تئوری هست ولی در عمل و در ترکیب بسیار کارایی داره و افراد خیلی که در تجزیه و ترکیب اشتباه میکنن به واسطه همین نکاتی است که از اونها غفلت میشه و در اینجا گفته شده و اون نکاتی است درباره ضمایر فعل. نکته ها رو من میخونم و به موقعش که شد توضیح میدم. بعضی هاش البته راحته یا آشنایی دارید باشون، بعضی هاش هم توضیح میخواد. ضمایر فعل. معلوم شد که تعدد فعل و به وجود آمدن 14 صیغه ناشی از تغییراتی است که در ضمیر متصل به آن به وجود میآید. در نتیجه تقسیم فعل به غایب، مخاطب، متکلم، تقسیم به مفرد، جمع، مذکر، مؤنث به اعتبار فاعل یا نایب فاعل است. زیرا فعل به معنای انجام کار یا پدید آمدن حالت در زمان معین است. بله، فعل انجام کار رو داره، زمان رو هم میگه. ولی انجام کار غایب و مخاطب و متکلم نداره. تثنیه و جمع نداره. بله، فعل تثنیه داریم. مثلا فرض کن یه نفر یه کار رو دو بار انجام میده. میگه مثلا من امروز 10 بار چای خوردم یا آب خوردم. فعل تکرار میشه. ولی اینجا فعل نه، یه کاری است یه نفر انجام میده، گاهی دو نفر، گاهی سه نفر. اینجا فعل یه کاره، در واقع تکرار نمیشه. همچنین تثنیه و جمع و مذکر و مؤنث نیست. در واقع فعل به علت تغییر ضمایر متصل به آن تغییر میکند. لذا اگر فاعل ضمیر نباشد بلکه اسم ظاهر باشد، با تغییر آن فعل تغییر نمیکند. مثالی که جلسه قبل زدم گفتم که این به اصطلاح سر قلم چون متصل به این هست، اگر این سری تغییر کنه انسان احساس میکنه که این قلم عوض شد. ولی اگه فرض کنیم این رو جدای از این بگیریم، اینطوری بگیریم این عوض بشه، مثلا فرض کنید درشتر بشه، ریستر بشه، رنگش عوض بشه و شکلهای مختلف در بیاد، این چون جدای به این نیست، عوض شدن به این سرایت نمیکنه، میگن این عوض شد، این عوض نشد. ولی اگه متصل باشه به این، وقتی که این عوض میشه به نظر میرسه که این هم عوض شده. لذا مثلا ذهب زیدون، الان ذهب قیافه ای که داره زید جداست. حالا زید اگر عوض شد، شد ذهب زیدان، ذهب عوض نمیشه چون فاعل عوض شده. بله، اگر این زیدان مثلا ضمیر متصل بود، ذهبا بود، اون وقت آدم فکر میکرد که خود ذهبا عوض شد، شد ذهبا، در حالی که اونجا هم ذهبا عوض نشد، اونجا هم همون فاعل عوض شد. ذهب زیدون، زیدون که عوض شد رو ذهبا تأثیری نذاشت. البته اگر فاعل مؤنث باشد فعل علامت تأنیث میگیره تا صرفا بیانگر تأنیث فاعل باشه، ولی بازم تغییر آنچنانه ای نمیکنه. مثلا تثنیه و جمع نمیشه، مثلا میگیم ذهبت فاطمتو، خب این، یا ذهبت فاطمتان، مثلا ذهبت فاطمات، اینا همه ذهبته، این تغییری نداره. خب ادامه میدیم بحث رو. در این درس، یعنی در این درس ششم، ضمایر فعل ماضی رو که بگیم نکاتی هم در موردش میگیم. ضمایر فعل ماضی در غایب هوه است و الف است و واو است و هیه و الف و نون، اینا رو تو صرف خوندید. مخاطبش هم ته تو ما توم، ته تو ما تون، نه تو، نا هم که متکلمه، تو نا متکلمه. حالا چند تا نکته میگیم. یک، در صیغه سوم یعنی فعلو، ضمیر فاعلی که واو هست، واو ساکن میباشد و الف حرف زائدی است که به آخر فعل اضافه شده و خوانده نمی شود. یعنی در فعلو ضمیر ما واو، اون الف نیست. در پاورقی یک یه مطلب جدیدی ذکر شده، چون معمولا اینطوری گفته میشه که این الف، الف زینت زائده، کاری ازش نمیاد، به درد نمیخوره، مثلا گذاشتن اینجا ما هم گذاشتیم. ولی نه، در پاورقی ما از مرحوم رضی مطلبی نقل کردیم که میخونم: در بحث حروف اصلی و زائد گفته شد که آمدن حرف زائد معمولا فایده ای دارد. در مورد الف زائد در صیغه سوم ماضی، ابن حاجب در شافیه یه نکته گفته، مرحوم رضی هم در همونجا در شرح شافیه یه نکته دیگه گفته که مجموعا شده دو نکته. نخست این که این الف در تعدادی از افعال از اشتباه شدن واو ضمیر با واو عطف جلوگیری می کند. مثلا در فعل عبرو، عبره یعنی رد شد، عابر کسی که عبور میکنه، عابر پیادگی میگن، عبور کننده. در فعل عبرو اگر الف نباشه، خب شما تصور کنید فعل رو الان من نوشتم، الف هم نداره، اگر الف نباشه ممکن است صیغه سوم با صیغه اول اشتباه بشه و خیال بشه که واو برای عطفه، مثل عبره و نصره. مثلا وجود الف نشان میدهد که فعل صیغه سوم است نه اول، و واو ضمیر است نه حرف وا عطف. خلاصه نکته اول این است که این الف بیانگر این است که فعل ما صیغه سوم است. البته چنین اشتباهی در همه افعال پیش نمیاد. مثلا اگر ضربو باشه، در ضربو واو متصل دیگه، اگر عطف باشه متصل نمیشه، تو ضربو پیش نمیاد، ولی تو عبرو پیش میاد. ولی به دلیل وجود چنین فایده ای ولو در بعضی از افعال، الف را به آخر صیغه سوم اضافه کردن. نکته دوم این است که در جمله مثل ضربوهم وجود الف بیانگر آن است که ضمیرهم برای تأکید فاعل است، یعنی ضربو یعنی زدند، هم آنها آن مردان، و معنای عبارت چنین می شود: آن گروه مردم مردان خود آنها زدند، ضربو هم. ولی در جمله ضربو هم که الف ندارد، ضمیر مفعول است و معنای عبارت چنین است: آن گروه مردان آن مردان را زدند. یعنی بالاخره این الف باشه جمله یه جور معنا میشه، الف نباشه این ضربو هم یه جور دیگه معنا میشه. پس معلوم میشه که بودن این الف خاصیت داره. حالا نکات بحث. نکته دوم، در صیغه چهارم که فعلت هست و پنجم فعلت ها حرفته، علامت تأنیس است نه ضمیر. تای تأنیس نشان میدهد که فاعل مؤنث است، لذا زمانی هم که فاعل ضمیر نباشد یعنی اسم ظاهر باشد، این تا در آخر فعل می آید. مثلا گفته می شود ذهبت فاطمت و ذهبت فاطمتان ذهبت فاطمات، که اینجا فاطمه فاعله و این ذهبت فقط بیانگر تأنیث فاعل. خب اینم نکته راحتی بود. نکته سوم، در صیغه یک و چهار ضمیر فاعلی مستتر می شود. استتار ضمیر در این دو صیغه جایز است. جایز یعنی چی؟ ما تو رساله های عملیه مثلا داریم جایز، واجب، مباح، حرام. این جایز نه، اون معنا رو نمیده. جایز یعنی ممکن، یعنی ممکن است. یجوز یعنی یمکن، یعنی ممکن است ضمیر در فعل مستتر شود و ممکن است مستتر نشود. میگن استتار ضمیر جایز است، یعنی امکان داره ضمیری داشته باشه، امکانم داره نداشته باشه. حالا با مثال روشن میشه. در دو جمله ذهب زیدون و ذهبت فاطمه که فاعل اسم ظاهر است، ضمیر هو یا هیه در فعل مستتر نیست. چرا؟ چون فعل فاعل داره دیگه، فاعل دیگه نیازی به ضمیر نداریم، ضمیر جایی میاد که فاعل نباشه، ضمیر جانشین فاعل بشه. وقتی خود فاعل رو داریم نیاز به ضمیر نداریم، لذا فعل ما خالی از ضمیر است. اگه به ما بگن جمله رو ترکیب کن، ذهب زیدون، نمیگیم ذهب هو توش هست، نه ذهب فعله، زید هم فاعلشه، ذهبت هم فعله، فاطمه فاعلشه. ولی در دو جمله زیدون ذهب و فاطمه تو ذهبت، فاعل ذهب و ذهبت به ترتیب هو و هیه مستتر است. خب در زیدون ذهب، زید رو دیگه فاعل نمیگیریم، میگیم زید مبتدا، ذهب خبرش. و خبر خودش یه جمله فعلی است، چون ذهب که فعله، بدون فاعل هم که نمیشه، پس فاعلش هو است. فاطمه مبتدا، ذهبت خبرش. اینجا میگیم فاعل ذهب و ذهبت هو و در ذهبت هم هیه مستتر. در این دو مثال زید و فاطمه فاعل نیستند. چرا؟ زیرا در زبان عربی فاعل جلوتر از فعل نمیاد. از طرف دیگه فعل معلوم هم که بدون فاعل نمیشه، فعل بالاخره فاعل میخواد، هیچ کاری بدون فاعل نیست. به همین علت در صورت نیامدن فاعل ظاهر اینا فرض کردن که فاعل داخل فعل مستتره. پس اینطوری نیست که مستتره رفته پنهان شده، این از نظر این که میخواستن بگن ذهب فعله، فعلم که فاعل میخواد، فاعل ظاهرم که اینجا نداره، پس لابد مستتره. گفتن یه بنده خدایی گفتن که فاعل مستتره، اول طلبگیش بود، گفت من پیداش میکنم، یه تیغ ورداشت و این ذهبه رو تراشید که توشون هوه رو در بیاره، به قدر تراشید که این صفحه پاک شد و به ورقه زیری سرایت کرد. اتفاقا تو اون صفحه زیر این کلمه یه کلمه هوه بود، گفت ها پیداش کردم، اون هوه ای که پنهان بود پیداش کردم. نه، این در واقع فرضیه، فرض شده که داخل فعل هوه ای مستتر باشه، چون از طرفی گفتن که فعل بی فاعل نمیشه، این هم که فعل است فاعل هم داره، پس فاعلش کجاست؟ گفتن که خب فاعلش مستتر داخل خود همین ذهبه باشه. یه مثالی زده شده برای اینکه ضمیر مستتر روشن بشه، یه صنعتکار یه منبع میسازه، خب این صنعتکار فاعل این کار هست و صدای جوشکاری و چکشکاری و اینا به گوش میرسه. خب گاهی کارش بیرون منبع، از بیرون جوش میده چکش میزنه، گاهی هم داخل منبع بزرگ رفته و چکشکاری میکنه. خب اون موقع که داخل منبع هست، این منبع فاعل داره ولی فاعلش مستتره، یعنی دیده نمیشه، یعنی بالاخره بدون فاعل نیست. یعنی وقتی که سر صدای این شخص میاد، ما میفهمیم که کسی داره کار میکنه. حالا اگر او رو ما ندیدیم دلیل نمیشه که نیست، اگر بیرون بود ظاهره، داخل بود مستتره. در مثل ذهب زیدون این بیرونه، ذهب بیرون ذهب است، ولی در مثل زیدون ذهب این داخل ذهب است. اینم برای استتار فاعل. لذا ما در ادامه گفتیم که وقتی شما او رو نمیبینید، به این معنا نیست که این کار فاعل ندارد، بدون فاعلی که منبع ساخته نمیشه، بالاخره صدا سر صدا میاد، معلومه که کسی داره این کار رو انجام میده. خب البته بیرون منبع باشه دیگه داخلش فاعل نیست، داخل باشه بیرون نیست، اینم در واقع همین حالت رو تو فعل ما تصور میکنیم. با همین فرض فعل دارای ضمیر مستتر را دو کلمه حساب میکنند، ولی زمانی که فعل خالی از ضمیر باشه اونو یک کلمه حساب میکنند. این تو ترکیب به درد میخوره، یعنی این پاورقی صفحه 52 تو ترکیب به درد میخوره، در تجزیه و ترکیب. مثلا ذهب زیدون یک جمله فعلی است، خب دو کلمه هم داره، ذهب فعلشه، زیدم فاعلشه، که از دو کلمه فعل و فاعل تشکیل شده. ولی عبارت زیدون ذهب جمله اسمیه است، یعنی جمله‌ای است که با اسم شروع شده، زید مبتدا، ذهب خبرش. در این جمله زید مبتدا است، ولی ذهب که خودش فعل است و فاعل مستتر هم داره و خودش یک جمله فعلی است، خبرشه. پس در عبارت زیدون ذهب سه کلمه هست و دو جمله. ببینید ظاهرا آدم خیال نمیکنه که اینا فرق داشته باشن، میگه ذهب زید، یه ذهبه داریم و یه زید دیگه. در عبارت پایینی هم میگه یه زید داریم و یه ذهبه دیگه، پس اینا فرقی ندارن، در حالی که ذهب زید دو کلمه است و یه جمله، جمله فعلیه. زیدون ذهبه سه کلمه است و دو جمله. یعنی اگر در امتحان گفتن که زیدون ذهبه چند تا جمله است، باید بگیم که دو تا جمله است. یه جمله اسمیه است، زید مبتدا، ذهبه خبرش. یه جمله فعلیه، یعنی خبر زید خودش یک جمله کامله که از ذهبه و هوه تشکیل شده، و جمله ذهبه هوه که یک جمله فعلیه است خبر زیده. خب پس این همین نتیجه همون استتار و عدم استتار چیز هست، ضمیر هست. به طور کلی حالا برمیگردیم به متن. فعل با ضمیر متصل به آن دو کلمه حساب میشود. مثلا فعل ضربا یا ضربت دو کلمه است. ما تا حالا فکر میکردیم که مثلا ضرب، ضرب و ضرب و ضربا همون فعل دیگه، فعل صیغه دویه، یک کلمه هم است. نه، ضربا دو کلمه است، فعل است و فاعل. یه فعل است و یه اسم، یعنی ضمیر اسم دیگه. ضربت یه فعل ضربه هست، یه فاعلش که ت باشه. ولی اگر ضمیر حالا یا بارز یا مستتر اصلا ضمیر نداشته باشه، مثلا ضربا ضمیر بارز داره، ذهبه اگر داخلش ضمیر مستتر باشه، ولی اگه یه فعلی ضمیر نداره، خود فعل یه کلمه است، مثل ضربه در جمله ضرب زید. در جمله ضرب زید و جمله ضرب زیدان این ضربه ما فاعل نداره که فاعلش ضمیر، یعنی نیست، فاعلش زیده، یعنی ضربه ما توش هوه نیست. در جمله ضرب زیدان هم ضربه ما ضمیر نداره که بهش بچسبه بگیم ضربا، اونم نیست. خب پس این میشه ضربه فعل، یعنی یک کلمه است. خلاصه یه وقت از شما سوال میکنن که ضربه زید، ضربه چند کلمه است، میگید یک کلمه. یه وقت میگن زیدون ضربه، ضربه چند کلمه است، میگید دو کلمه. پس خود ضربه رو آدم نگاه میکنه، گاهی یک کلمه است، گاهی دو کلمه است. اینا رو انسان دیگه باید متوجه بشه. گاهی میبینی که اون جوشکار سر کار نیامده، منبع میگیم یه چیزه، یه منبع. یه وقت جوشکار داره کار میکنه، درست داخل منبع دیده نمیشه، ولی ما میگیم اینجا دو چیز هست، یه منبع هست، یه انسانی هست که روی منبع کار میکنه، دو چیز اینجا هست. اینم از این قبیله. باید توجه داشت که ضمیر مستتر یکی از اقسام ضمیر متصل است. میگن ضمیر به فعل متصل میشه، حالا گاهی از بیرون متصل میشه، گاهی از داخل متصل میشه، زیرا به صورت فرضی از داخل به فعل متصل شده. لذا ضمیر متصل فاعلی به دو قسم بارز و مستتر تقسیم میشود. پس میگن که خب ما یه ضمیر متصل داریم، یه ضمیر منفصل، یه ضمیر مستتر، پس سه تا شد. میگیم نه، ضمیر یا متصل است یا منفصل. ضمیر متصل یا بارز است یا مستتر، یعنی یا از بیرون متصل شده که بارز یعنی آشکار میبینیم، یا از داخل متصل شده که ما نمیبینیم. باز در پاورقی دو یه نکته تجزیه ترکیبی وجود داره که باید توجه کنیم. یعنی این پاورقی ها به معنای این نیستش که چیز حاشیه‌ای است مثلا نخونیم، نه، اتفاقا بعضی از پاورقی ها اهمیتش از متن بیشتره، ولی چون اونجا راجع به ضمیر میگفتیم، اینجا یه نکته نحوی خب تو ترکیب به درد میخوره، ولی خب نکته صرفی نیست. در پاورقی دو میگیم باید توجه کنیم که ضمیر مستتر با ضمیر محذوف فرق میکنه. یه وقتی یه فعلی یه ضمیری داره، میگیم ضمیرش حذف شده، مثلا میگیم که یارب به در دعای کامل، یارب به یارب به یارب، میگیم این یاربی بوده، اضافه به ضمیر یا بوده، این ضمیر حذف شده. یه وقت نه، میگیم ضمیر هست، حذفم نشده، مون تا دیده نمیشه. پس ضمیر مستتر به معنای ضمیر محذوف نیست. یه وقت میگیم این فاعلش کجاست، میگید فاعلش محذوفه، مستتره. نه، محذوفه، مستتره نشد. محذوف یه معنا میده، مستتر یه معنا میده. ضمیر محذوف ضمیری است که از جمله حذف شده، یعنی هست بوده ولی حذف شده، ولی الان دیگه نیست. ولی ضمیر مستتر نه، جزء ضمایر مذکوره، جزء ضمایر متصله، همین الانش هم هست و همین الان هم وجود داره و در جمله وجود داره. لذا ما میگیم اینجا دو کلمه هست در جمله ما. مثلا در عبارت جاء الذی نصرته، جاء فعل، الذی فاعلش، نصرته به اصطلاح الذی موصول، نصرته و صلهشه. آمد کسی که او را یاری کردیم. ممکن است ضمیر هو که مفعول نصرت است حذف کنیم و بگیم جاء الذی نصرت مثلا. در این صورت میگن ضمیر مفعولی حذف شده. خب بله، یعنی بوده الان نیست. ولی اگر بگیم که زیدون ذهبه، نمیتونیم بگیم که اینجا ضمیر حذف شده. نه، ضمیر الان ذکر شده، ذکر هست و وجود داره. اینم نکاتی است که در تجزیه و ترکیب به دردتون مخوره که اینجا رو مثلا یک کلمه بگیرید یا یه جمله بگیرید یا دو کلمه بگیرید، اینا اهمیت داره. نکته چهارم، فاعل در صیغه های غایب ممکن است اسم ظاهر یا ضمیر در صیغه های غایب ها. اسم ظاهر یا ضمیر، حالا ضمیرش هم خودش یا بارز یا مستتره. در واقع ضمیر جانشین اسم است و تا زمانی که اسم ظاهر به عنوان فاعل در جمله موجود باشد نوبت به ضمیر نمیرسد. خب این نکته رو در لابلای صحبت ها هم گفتیم که بالاخره اگر اسم باشه دیگه ضمیر خبری نیست. مثلا در ذهب زیدون، اینجا ذهب زیدون ضمیر نداره، ولی اگر این ذهب زیدون تبدیل بشه به ذهبه، این تبدیل بشه به ذهبه، اون وقت ذهبه توش هوه مستتر داره. در ذهب زیدان ذهبه ضمیر نداره، ولی اگر تبدیل بشه به ذهبا، اونجا دیگه ضمیر داره. در ذهب زیدون ذهبه فاعل نداره، ولی در ذهبو فاعل هست. ذهبت فاطمتو که بشه ذهبت، باز هیه مستتر میشه. در ذهبت فاطمتان، فاطمتان که بره، یه ضمیر به ذهبت میچسبه. فاطمات هم در جمله بعدی که بره نون ضمیر جمع میچسبه، میشه ذهبنا. یه تذکر هم هست، باید توجه داشت که فقط ضمایر غایب هوه، الف، واو، هیه، الف، نون جانشین اسم میشند. خب ما مثال هایی که الان زدیم ذهبه بود، ذهب زیدان بود، ذهب زیدون بود، ذهبت فاطمه تو، 6 تا مثال زدیم همش غایب. حالا یه نفر میگه که یه مثال حاضر هم میزدیم. میگیم نه، ضمیر و اسم جایگزین هم که میشن، یعنی اسم هست ضمیر نیست، اسم که میرود ضمیر میآید. اینا مال فعل های غایبه. در فعل های مخاطب اسم اصلا نمیاد، یعنی در فعلهای مخاطب هیچ فعلی رو پیدا نمی کنی که فاعلش اسم باشد، فاعلش همیشه ضمیر است. دلیلش این استش که در فعلهای مخاطب که طرف رو خطاب قرار میدیم، اینجا زمینه این که اسمش رو بیاریم نیست. تو فارسی هم همینطوره، در فارسی هم میگیم رفتی، یا در متکلمش میگیم رفتم، هیچ وقت نمیگیم که رفتی حسن. در چیز میگیم، غایب میگیم رفت حسن، حسن رفت، ولی نمیگیم رفتی حسن، نه، میگیم که رفتی، به حسن خطاب میکنیم میگیم رفتی یا رفتید. خب پس باید توجه داشت که تذکر مهم اینه، باید توجه داشت که فقط ضمایر غایب جانشین اسم میشوند، زیرا اسم به منزله ضمیر غایب است و فقط با این ضمیر مبادله میشود. به همین علت به همین علت آمدن ضمیر غایب حتمی نیست. ضمیرهای غایب اتصالشون به فعل و استتارشون در فعل حتمی نیست. چرا؟ چون فعل ممکنه که فاعلش اسم باشه، دیگه ضمیر نباشه. پس این ضمیر بیاد، گاهی ممکنه بیاد، گاهی ممکنه نیاد. ولی در صیغه های حاضر اسم راه نداره، یعنی هیچ کس نشنیده که در صیغه حاضر اسم بیاد فاعل بشه. پس همیشه از ضمیر ما استفاده می‌کنیم، ضمیر متصل به فعل است. پس در صیغه های مخاطب و متکلم اتصال ضمیر به فعل حتمی است، واجب است. چرا؟ چون فعل که بی فاعل نمیشه، فاعل هم که اسم نمیشه در مخاطب، پس حتما چی میشه؟ ضمیر میشه. بله، لذا به همین علت آمدن ضمیر غایب حتمی نیست، زیرا ممکن است بعد از فعل اسم ظاهر بیاید. لذا گفتند اتصال ضمایر غایب به فعل جایز است، همونطور که گفتند استتار ضمیر غایب در فعل جایز است. ولی در صيغه مخاطب و متکلم اسم ظاهر با ضمیر مبادله نمیشه. در نتیجه در فعل مخاطب و متکلم اتصال ضمیر به فعل یا استتار ضمیر در فعل حتمی میشه. لذا در مضارع صيغه 1 و 4 که ضمیر مستتره میگن این استتارش جایزه، ممکنه اسم باشه ضمیر نباشه. ولی در صيغه 7 که ضمیر مستتره میگن استتارش واجبه، یعنی فعل بدون ضمیر نمیشه، لذا استتارش هم چی میشه؟ واجب میشه. چرا؟ چون حتما بالاخره این ضمیر هست. ولی در غایب نه، گاهی ضمیر هست گاهی نیست، پس نمیشه بگیم حتما ضمیر هست. ولی در فعل حاضر نه، چون همیشه ضمیر هست پس استتار ضمیر به اتصال ضمیر واجب میشه. در نتیجه در فعل بله، ولی در صيغه مخاطب و متکلم اسم ضمیر، اسم ظاهر با ضمیر مبادله نمی شود. در نتیجه در فعل مخاطب و متکلم اتصال ضمیر به فعل یا استتار ضمیر در آن حتمی است. مخاطب و متکلم هم همینطور، زیرا فعل معلوم نمیتواند بدون فاعل باشد، از طرف دیگر اسم ظاهر نمیتواند فاعل فعل مخاطب و متکلم باشد، پس همیشه باید ضمیر مخاطب یا متکلم به فعل متصل شود یا در آن مستتر شود. به عبارت دیگر فعل غایب رو هم اسم میتونه فاعلش بشه هم ضمیر. خب پس گاهی اسم میاد این کار رو، مثل یه کاریه که دو نفر میتونن انجام بدن، هم زید میتونه انجام بده هم. ولی فعل مخاطب رو اسم نمیتونه به چرخونه، لذا منحصر میشه که ضمیر این کارو بکنه. و فعل بی فاعل هم که نداریم، پس همیشه فعل فاعل دارد، همیشه فعل ضمیر دارد. این ضمیر اگر بارز باشه وصل شدنش به فعل حتمیه، یعنی اتصالش واجبه. اگر مستتر باشه استتارش واجبه، یعنی بدون ضمیر فعل ما نخواهد بود. پاورقی یک که آدرس داده دیگه، به ضمایر متصل فاعلی، یعنی ضمیر غایب مخاطب متکلم ضمایر مرفوع میگن. چرا؟ چون این ضمایر فاعل فعل هستن و فاعل همیشه مرفوعه. البته ضمایر محلن مرفوعن دیگه، چون مبنی هستن. به ضمایر مخاطب تاتوماتوم تاتوماتون نه، و ضمایر متکلم تونا، ضمایر حاضر هم میگن. میگن ضمایر غایب کدام است؟ مثلا هو، فرض بفرمایید در ضربا الف، در ضربا واو، اینطوری. ضمایر مخاطب کدام است؟ میگن تاتوماتوم. متکلم کدام است؟ تونا. این متکلم و مخاطب رو میگن ضمیر حاضر، اونا میشن غایبی، میشه ضمیر حاضر. خب چرا به اینا گفتن حاضر؟ زیرا صاحب ضمیر مخاطب هنگام سخن گفتن حضور دارد. مثلا وقتی که ما به زید خطاب میکنیم و میگوییم ذهبته، او در مقابل ما حاضر است و در مکالمه شرکت دارد. همچنین صاحب ضمیر متکلم حضور دارد و سخن میگوید، اینا میشن حاضر. ولی اون غایب نه، حضور نداره. مثلا میگیم زید رو میشناسی؟ بله. اون زید مثلا فلان کار رو انجام داده، زید مثلا دیروز تو منزل ما بود، و اینا دیگه غایبه، او در مخاطب ما نیست. نکته هفتم، در مثال های ذهبا هما و ذهبت انت و ذهبت انا، ضمیر هما انت انا که بعد از فعل و فاعل آمده فاعل نیست. ببینید ذهبا فاعل داره، اون الف فاعلشه، ذهبت فاعل داره، ت فاعلشه. پس این انت چی کار است؟ میگیم تأکیده. تو فارسی هم میگیم رفتی، این رفتی ضمیرش هم داره. دوباره میگیم تو، خودت، این تو خودت، اینا تأکیده در واقع. همچنین در مثال زیدون ذهب هو، در مثال زیدون ذهب هو، این هو چی کار است؟ بگیم نکنه خدای نکرده این ضمیر مستتر بوده که اومده بیرون و الان ما داریم میبینیمش. نه، این نیست. ضمیر مستتر مستتر دیگه، نمیاد بیرون که. زیدون ذهب هو، فاعل ذهب، ضمیری است که تو خود ذهب مستتر شده. این هوی که ما میبینیم که ضمیر بارز، ضمیر مستتر فاعل رو تاکید میکنه، این ضمیر تاکیده. پس در تجزیه ترکیب اشتباه نکن. پس استتار ضمیر جایز است، دو معنا به نظر میاد. یه معناش غلطه اگر اینطوری انسان فکر کنه، بگه ضمیر استتارش جایزه دیگه، گاهی مستتره، گاهی هم از دلش بیرون میکشیم و بیرون تماشاش میکنیم. میگیم مثلا یه وقت میگیم زیدون ذهبه، توش مستتره هوه. یه وقت این هوه رو از دلش بیرون میکشیم میگیم زیدون ذهبه هوه. زید مبتدا، ذهبه فعل، هوه هم فاعلش. پس این همین ضمیر مستتر است که اومده بیرون. میگیم نه، این غلطه این حرف. این که شما بگید که جایز الاستتار یعنی گاهی تو اونجا هست، گاهی هم تو بیرون همین ضمیره هست. نه، این جایز بودن و اینطور توضیح بده، توضیح غلطی داده. توضیح درستش اینه که جایز مستتر باشه یعنی میتونه ضمیر نیاد اصلا. بگیم که ذهب زید، ذهب زید، زید آمده، ضمیر اصلا نیست. ولی اگر یه وقت بود دیگه دیده نمیشه، حتما اگه باشه مستتره. پس جایزه یعنی چی؟ یعنی همیشه اینطور نیست که فاعل ما ضمیر باشه و مستتر باشه. نه، گاهی اسم است، گاهی اسم است و گاهی ضمیر است. پس جایز الاستتار یعنی گاهی هست و گاهی نیست، نه اینکه گاهی مستتر است و گاهی آشکار است. اینجوری توجیه نکنیم که این اشتباه است. پس این زیدون ذهبه هوه، هوه فاعلش نیست؟ نه، فاعلش چیه؟ همون هوه مستتره. این چی کار است؟ میگیم این تأکیده. مثل ذهبت انت، در ذهبت انت، ذهبت که فاعل ما میبینیم که، پس این انت چی کار است؟ میگیم اینم ضمیره، ضمیر منفصله، ولی فاعل نیست، این ضمیر تأکیده. میگیم رفتی خودتو، مثل این که میگیم تو این کارو کردی، خودت بودی، مثلا این تأکیده. اینم نکته مهمیه. مرحوم رضی هم همین حرفو در شرح کافیه زده که ما از اونجا استفاده کردیم. میفرماید ما یظهر فی نحو اسکن انت و زوجک، در قرآن یه آیه داریم که میگه اسکن، به حضرت آدم میگه ساکن شو، سکن یسکن و اسکن، انت تو و زوجک و زنت، الجنه در بهشت ساکن بشه شما دو نفر. حالا اسکن فاعلش کدامه؟ انته مستتره، چون استتارش هم واجبه دیگه. حالا یه نفر فکر کرده که اینجا همین انتهی که بیرونه همینو فاعل بگیریم چطوره؟ میگه نه، فاعل انتهی مستتره و هیچ وقت هم از استتار در نمیاد. لذا ایشون میگه که تأکید، یعنی انته تأکید است برای مستتر، نه فاعل، این فاعل نیست. باز در جای دیگه میگه ولیس المستتر و فیها، یعنی فی الافعال، ما یبرز فی نحو زیدون ضربه هو و امرون. میگه در جمله زیدون ضربه هو، هو فاعل نیست، و در اسکن انت و زوجک الجنه، انت فاعل نیست، بل البارز فی الجمیع تاکید للفاعل. میگه این ضمیر بارزه ضمیر تاکیده، لا فاعل، فاعل نیست. خب اینم راجع به این مسئله. باز نکته هشتم که نکته مهمیه، معمولا افراد این یکی رو ممکنه که غفلت ازش داشته باشن. حالا نکته هشتم بخونم. فاعل فعل غایب در مثال ذهب زیدون، خب زیده اسم ظاهره، در مثال زیدون ذهب ضمیر مستتره. نه اینکه ما تا اینجا گفتیم که فاعل که ضمیر باشه هیچ وقت از دل ذهب بیرون نمیاد، یه استثنایی داره. در مثال ما ذهب الا زید، نرف مگر زید، فاعل زیده. در مثال ما ذهب الا هو، نرف مگر هو، فاعل ما ضمیر بارز منفصله. همچنین فاعل در مثال ما ذهب الا هو ضمیر بارز منفصل است که بعد از الا آمده. تفصیل این مطلب در علم نحو مطرح شده. خب من این تفصیلش رو عرض میکنم یه مقدار، چون به ترکیب و اینا اهمیت داره. دقت بفرمایید، ما در زبان عربی یه استثنایی داریم به نام استثنای مفرق. مفرق یعنی مستثنامه نداره، مفرق یعنی خالی. در استثنا معمولا یک چیزی رو از چیزی دیگه استثنا میکنن، میگن جا القوم الا زیدن، قوم آمد مگر زید. اما اگر ما قوم رو نداشته باشیم، به قوم میگن مستثنا من، یعنی چیزی از او استثنا شده، به زید میگن مستثنا، یعنی این رو ما استثنا کردیم از این قوم. حالا اگر این جمله ما مستثنا من نداره، مثل ما جاء الا زید، نیامد مگر زید، این نیامد یعنی کی نیامد؟ میگیم نیامد مگر زید. این جاهایی که میگیم ما جاء الا زیدون، الا دیگه نقشی نداره که اون کلمه بعد در استثنای مفرغ که مستثنا من نداریم، استثنای مفرغ که مستثنا من نداریم، الای استثنایی هست ولی دیگه تأثیری از نظر اینکه نصب بده یا رفع بده یا چیز دیگه روی کلمه بعدش نداره. همیشه کلمه بعد از الا متأثر از عامل قبل از الا است. مثلا جمله بنویسید ما جاء، اینو بنویسید ما جاء الا زیدون، اینو چطوری ترکیب میکنیم؟ میگیم که زیدون فاعل خود جا است. کأنه الا اگر نبود چطوری میخوندیم؟ الا رو شما خط بزن اصلا روش زب در بکش، میشد ما جا از زیدون، زید نیامد. ما جا از زیدون رو چطوری ترکیب میکنی؟ ما جا الا زیدون هم همونطور ترکیب کن. خب مثال دیگه، ما رأیتو الا زیدن. سوال نوشتید، نوشتید ما رأیتو الا زیدن. در ما رأیتو الا زیدن این زیدن رو الا منصوب کرده یا رأیتو؟ میگیم نه، اینجا الا کاری نیست چون استثنای ما مفرقه، یعنی مستثنا من نداره. الا رو روش زب در بزن، ترکیب کن، اینطوری میشه ما رأیتو زیدن. ما رأیتو فعل و فاعل، زیدن مفعولش. الان هم که الا هست باز همونطوری ترکیب کن. بله یه وقت هستش که مستثنا منت هست، مثلا میگی شما میگی ما رأیتو القوم، یا ما رأیت الحجاج، ما رأیت السادات، مثلا سادات الا زیدن. خب اینجا مستثنا من داری، شما میگی ندیدم حجاج را مگر زید را. اینجا حجاج مفعول ما رأیتوس، الا الا استثنایی از زیدن منصوب به خود الا است، یعنی الا نصب داده این زیدن را. ولی اگر ما مستثنا من نداشته باشیم، استثنای ما مفرغ باشه، یعنی خالی از مستثنا من باشه، الا دیگه کاری نیست. درسته از نظر معنایی معنای استثنا داره، ولی از نظر اعرابی هیچ اثری روی کلمه بعدش نداره. الان من سه تا مثال میزنم. ما جاء الا زیدون، اینو نوشتید. خب زیرش بنویسید ما رأیتو الا زیدن، باز زیرش بنویسید ما مررتو الا بزیدن، اینا رو نوشتید. این جور جاها که مستثنا منهی وجود نداره، این الا کاره ای نیست، موقع ترکیب شما تو ذهنتون روشو خط بکشید. روشو که خط بکشید اینطوری ترکیب میکنید، میگید ما جاء زیدون، نیامد زید. میگید ما جاء فعل، زید فاعلش. ما رأیتو فعل و فاعل، زیدن مفعولش. ما مررتو فعل و فاعل، به زیدن جار و مجرور متعلق به این. پس این الا رو دیگه کاری نمیگیرید. البته میگید الا الا استثنائیه ها در ترکیب، ولی تأثیر رو کلمه ما بعدش نداره، به این میگن استثنای مفرغ. حالا در استثنای مفرغ فرض این است که فاعل نداریم، مثلا نمیگیم ما جاء القوم، قومو نداریم، مثلا فاعل بعد از الله ایشالله میخواد بیاد. ما جاء الا القوم، الا زیدون، الا هو. اون وقت در این جمله، حالا بیاید تو این جمله کتاب، در جمله کتاب میگید ما ذهب الا، اینجا فرض این است که فاعلی ندارد این الا. ما ذهب الا اینجا فاعل نداره، بناس اونی که بعد از الا میاد فاعل باشه، اون وقت این هو فاعل میشه. از عجایب روزگاره، یعنی به این معنا که یه نفر خیلی تجزیه تری که بلده ها، ولی اینو دیگه نمیدونه که هوهی که فاعله فکر میکنه که هوه اگر فاعل شد حتما دیگه مستتر میشه. ما دیگه جایی نداریم که هوه فاعل رو بتونیم بیرون از ذهبه ببینیم، به خصوص که ما این مطلب رو به شدت سرکوب کردیم، گفتیم نیست اصلا. در سوال هفت، در نکته هفت گفتیم که فاعل اگر هوه شد دیگه داخل فعله، دیگه بیرون نمیاد، دیگه از ذهبه هوه رو تاکید گرفتیم. ولی اینجا میگیم که نه، این یه استثناست. فاعل ذهبه، حالا من سوال میکنم از کسی که درس خونده تجزیه ترکیب بلده، بسم الله تعالی، سوال: امکان دارد که ذهبه که فاعلش هوه هست بیرون دیده بشه؟ جواب: نعم نعم، امکان دارد. کجا؟ اونجایی که استثنای ما مفرق باشد. لذا میگیم ما ذهبه الا هوه، ما ذهبه الا هما، این هما هم فاعله، ما ذهبه الا هم، این هم فاعله، ما ذهبه الا انت، عجب، انت هم گفته دیگه مستتر بشه، دیگه مستتر میشه دیگه، دیگه بله، ما ذهبه الا انت، اینجا انت فاعل ذهبه است. باز این یه مشکل دیگه برای ما ایجاد میکنه که ذهبه فعل غایبه، فاعلش انت است، انت معمولا جور در نمیاد با ذهبه، میگه این جور در میاد اینجا. ما ذهبه الا انا چطور میشه که، حالا یه نکته بالاتر، آیا فاعل ذهبه میتونه هوه باشه؟ خب بله، از قدیم هوه بوده دیگه، میتونه نداره که. آیا میتونه جدای از ذهبه باشه؟ بله، اینجا هست تو این جمله میتونه. آیا فاعل ذهبه میتونه انا باشه؟ نه دیگه، دیگه فاعل ذهبه دیگه انا نمیشه. چرا انا میشه؟ در ما ذهبه الا انا فاعل ذهبه انا شد. اگر کسی خواست شما رو گیر بندازه، که انشالله اینطوری نباشه، شما او رو گیر نندازید، ولی اگر دیدید خیلی لجاجت میکنه، خواستید او رو گیر بندازید، بگید فاعل ذهبه انا میشه؟ میگه نمیشه. میگید نمیشه، ما ذهبه الا انا، انا فاعلشه دیگه. این همونیه که تو علم نفس به تفصیل میخواستید بخونید، من دیگه همینجا گفتم دیگه، که الان به تفصیل در استثناء مفرق که مستثنا من نیست، شما الا رو در نظر نگیرید، جمله رو ترکیب کنید، اون وقت درست میشه. در ما ذهبه الا هو، الا رو در نظر نمیگیریم، هو میشه فاعل ذهبه. البته در نظر نمیگیریم از نظر عامل بودن، ولی از نظر استثناء چرا؟ میگیم ما مای نافیه، ذهبه فعلش فعل منفیه، الا الا استثنائیه، ولی هو رو ما نمیگیم که مثلا منصوبه به الا، میگیم هو فاعل ذهبه، هو فاعل ذهبه. اگر گفتیم ما رأیتو الا هوه، اینجا میگیم که رأیتو فعل و فاعل، هوه مفعول رأیتو. ما مررتو الا به هوه، اینجا میگیم مررتو فعل و فاعل، به هوه جار مجرور متعلق به، یعنی الا رو در نظر نمیگیریم در ترکیب. خب این از کجا آوردی گفتی؟ نکته مهمیه، نکته هشتم. در شرح کافی مبحث ضمیر اینطوری میگه، میگه و فی فعله و فعلت و یفعلو و تفعلو للغائبه یظهر الفاعل المظهر. در فعله مثل ضربه، فعلت مثل ضربت، یفعلو مثل یذهبو، تفعلو مثل تذهبو، منتها تذهبوی صیغه 4، تفعلوی للغائبه یعنی تفعلوی صیغه 4 نه صیغه 7، یظهر الفاعل المظهر، ظاهر می شود فاعل ظاهر، یعنی فاعل اسمی. میگم خب اینه که خودمونم میدونستیم، چیز جدیدی نیست. مثلا فعل زید، ضرب زید، میگه خب بقیهشو گوش کن. و ضمیر، فاعل ضمیر هم ظاهر میشه، اینو دیگه نمیدونستیم. آه این دیگه جدیده که فعل، مثلا بگیم ضرب ما ضرب الا هو، ضمیر فاعل ضمیر هم ظاهر میشه، البته ضمیر منفصل. نحو ضرب زیدون و ما ضرب الا هو، ببینید در ضرب زیدون فاعل ظاهره، در ما ضرب الا زیدون هو فاعله و ظاهره. پس این حرف که ما توی شماره هفت گفتیم که اگر فا فاعل ما ضمیر بود حتما میره مستتر میشه، نه در این جمله مستتر نمیشه. تضرب و هندون، هند اسم زنیست، یعنی میزند اون هند. ما ضرب الا هیه، نزد مگر آن زن. اینجا هیه فاعل ضربه است. و یه سوال جالب، ضربه صیغه یک ظاهرن دیگه، هیه میتونه فاعلش باشه؟ نه بابا، ما تا اونجا که خوندیم و سوادمون قد میده فاعلش مثلا یا زید بوده یا هوه چیزی بوده که مستتر بوده، که هیه دیگه ما نشینده بودیم فاعلش باشه. ولی حالا بشنوید، حالا فاعلش هم هست، یعنی هیه میتونه فاعل ضربه باشه. بالاتر از هیه، انت میتونه فاعلش باشه. بالاتر، انتون، نه انتم، نهنو، اینا میتونه مثلا ما ضربه الا نهنو، این میتونه فاعلش باشه. خب اینا هم نکات جدیدی است که در تجزیه و ترکیب به کار میاد. ضمایر ماضی مجهول که مثل ماضی معلومه، درس ششم هم نمودارش اینها هست، حالات فاعل یا غایب یا مخاطب یا متکلم است. و غایب بالاخره دو حالت داره، مذکر و مؤنث. مذکر سه حالت داره، یا مفرد یا تثنیه یا جمع، و اینها 18 جور میشن. ولی ضمایرشون و صیغه هاشون 14 تا هستن. در غایب 6 تا، در مخاطب تتماتم تتماتم، نه در متکلم تو و نا، که اینها رو ما خوندیم. خب دیگه چیزی دیگه اینجا نداریم. پرسش و تمرین 6 برای ما خیلی مهمه. بله، هم سوالاتش مهمه، مثلا تفاوت ضمیر محذوف با ضمیر مستتر چیست. بعد هر کس بپرسیم ممکنه که تک توکی بلد باشن افراد، ضمیر محذوف با ضمیر مستتر تفاوت داره. بله، مثلا سوال 6 در دو جمله زیدون ذهبه ها و ما ذهبه الا و، فاعل کدامه؟ تو یکیش هوه هست، تو یکیش هوه مستتره، تو یکیش نه، مثلا هوه ظاهره. اینا نکاتیه که جز با خوندن حرفای مرحوم رضی و اینها از این گوشه اون گوشه، اینا نکات که جمع شده یک جا به دست نمیاد. باز اینا نکاتی راجع به ضمیر دیگه. مهمتر از همه اینا تمرین 8 که انشالله برای جلسه آینده شما این رو مطالعه بفرمایید، که تمرین 8 مثلا ترجمه حتما بکنید. یعنی اگه تمرین، یعنی پرسش و تمرین 6 رو اصلا میخواید حل نکنید، لااقل سوال 8 و 9 رو حتما حل بکنید. یعنی ما خیلی اهمیت میدیم به این، و در امتحان هم اهمیت داده میشه. مثلا میگیم ترجمه کنید، فارسی میدیم به عربی ترجمه کنید، عربی میدیم به فارسی. بنابراین انظر ما بسیار مهمه سوال 8 و 9 تمرین 6. و صلی الله علی محمد و آل محمد.